بسم الله الرحمن الرحیم. روی عن الصادق علیه السلام قال والله ما احب الله من احب الدنیا و والا غیرنا و من عرف حقنا و احبنا فقد احب الله تبارک و تعالی. یک بار دیگه میخونم. امام صادق علیه السلام بر اساس روایتی که مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی جلد 8 صفحه 129 نقل کرده فرمودند که والله ما احب الله من احب الدنیا و والا غیرنا و من عرف حقنا و احبنا فقد احب الله تبارک و تعالی. ترجمه میکنم روایت امام صادق علیه السلام، فرمودند که به خدای متعال سوگند که دنیا، کسی که دنیا و غیر ما اهل بیت رو دوست بدارد خداوند رو دوست ندارد. یعنی اگر محبت دنیا در قلب کسی باشد و غیر ما اهل بیت رو هم دوست داشته باشد، هر کدوم از اینا باشه، خداوند رو دوست نداره. و هر کسی که حق ما رو بشناسد و من عرف حقنا و ما رو دوست بدارد، به درستی که خداوند تبارک و تعالی رو دوست داشته است. چند تا نکته راجع به این روایت هست. اولا حضرت فرمودن که کسی که حق ما رو بشناسه و ما رو دوست داشته باشه فقط احب الله، با تأکید قطعا اینجوریه که این شخص خدای متعال رو دوست داره. معنای روایت واضحه. من دو تا نکته فقط راجع به روایت عرض میکنم. این که حضرت فرمود والله ما احب الله من احب الدنیا و والا غیرنا، این یعنی دل جای محبت یا خداست یا غیر خدا. این دل ظرف محبتی است که یا سرشار از محبت خدای متعال میشه یا غیر محبت خدای متعال، و این دوتا دلبستگی به هیچ وجهی با هم جمع نمیشه. حق و باطل و لکل اهل. ما یه جبهه حق داریم، یه جبهه باطل. جبهه یه ذره حق یه ذره باطل نداریم. برای همینه که ما در صحنه کربلا اونایی که تماشاچی بودن در زمره باطل تعریف شده، که اشیاخی بودن از اشیاخ کوفه که در بالای بلندی ها وایسته بودن گریه میکردن، مثلا اللهم انزل النصر، خدایا نصرت رو نازل کن. یک کسی پایین داد زد که اما تنزلون فتنصرونه، چرا پایین نمیاد و یاری کنید. بنابراین دل یا جای محبت خداست یا جای محبت غیر خداست. این یک نکته. و در روایت هم داریم دیگه، مرحوم مجلسی هم نقل کرد در جلد 51 بهار که حب دنیا رأس و کل خطیه است و حب دنیا به صورت ویروس تکثیر میشه در قلب آدم. حب دنیا و لوازمش وقتی میاد، چون انسان ارضا نمیشه و اغنا نمیشه، شاخه به شاخه میپره، از در واقع تعلق دنیوی تبدیل به تعلقات دنیوی میشه. این یه نکته. نکته بعد این که ببینید، این که حضرت فرمود من حرف حقنا و حبنا، هر کسی که حق ما رو بشناسه و ما رو دوست داشته باشه، این محبت در پی اون شناخت حقه. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی حق اهل بیت رو بشناسه، که حق اینجا به معنای امامته، حق امامته و در واقع شناسایی نسبت به اهل بیت پیدا کنه، اتوماتیک وار اهل بیت رو دوست داره. چون شناخت آگاهی مقدمه حب دیگه، ناگاهی مقدمه حبه. بنابراین خود امام صادق علیه السلام اینجا راهکار رو دادن. اگر مثلا سوال کرد کسی چه کنیم نسبت به اهل بیت محبت پیدا بکنیم یا نسبت به اهل بیت محبتمون زیاد بشه، باید اهل بیت شناخت. و حتی بعضی از بزرگان میگن همین که افراد فضائل اهل بیت رو بدونن متمایل میشن محبتشون نسبت به اهل بیت زیاد میشه. این دانستن فضائل اهل بیت محبت اهل بیت منجر میشه. هدف از این درس هم همینه. بنده از به هیچ وجه اعتقاد ندارم با فرمایش اون آقایونی که میگن که تاریخ رو محض بررسی کنید و هیچ گونه موضع‌گیری نکنید. تاریخ جای موضع‌گیری نیست. اتفاقا تاریخ جای موضع‌گیریه. زمانی که موضع با انصاف بدون تعصب تاریخ رو بررسی کردیم، حقیقت خودش رو نشون داد، باید متمایز بشیم، باید انتخاب بکنیم. مثلا هدف از این درس اینه. کاملا این درس با رویکرد حب و بغض، من اینو دارم صراحتا عرض میکنم، قرار بر این است که شما در این درس محبتتون نسبت به اهل بیت و شناختتون نسبت به اهل بیت بالاتر بره ان شاء الله. به همین مقدار بسنده میکنم و دیگه راجع به روایت بحث دیگه هم هست که صرف نظر می کنم. من خلاصه ای از بحث رو نوشتم، کاری که ما انجام می کنم انجام می دیم، به کلیاتی رو باید عرض می کنم. چی فرمایش داشتیم؟ کسی رو نترسیم باقا بگیم. خب راجع به تاریخ و تاریخ اسلام، ببینید وظیفه تاریخ بازتاب زندگی گذشتگان به امروز نه، و در این بازتاب زندگی گذشتگان به امروز تاریخ باید دقت و امانت رو در کار خودش مد نظر داشته باشه و در همه ابعاد فکری، معنوی، دینی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی زندگی گذشتگان رو به ما انتقال بده. چرا؟ چون زندگی گذشتگان برای امروز ما کاملا تأثیر گذاره. انسان بهره‌مند از سرمایه های قبلی خودشه. همین الان شما اتفاقاتی که داره در جهان اسلام میفته، کشت و کشتاری که داره صورت میگیره علیه شیعیان، علیه معبین اهل بیت، بین اهل سنت با هم، و ایمنی که یهود داره از جانب مسلمانان، بسیاریش ابتنا داره بر و مبتنی بر تاریخ اسلام. نگاهی که به تاریخ اسلام، نوع نگاهی که از تاریخ اسلام وجود داره و برداشتی که از تاریخ اسلام وجود داره، بنابراین ما با زندگی گذشتگان خودمون درگیریم و زندگی اونها در زندگی ما مؤثر، همچنانی که نوع سلوک ما و سبک زندگی ما حتما در آیندگان ما اثر خواهد گذاشت. و این مطلب واضحه که نیاز به توضیح نیست. کارهای گذشتگان میکنن، ما خیلی هاشو عموما ادامه میدیم، حتی کارهای خلافشون. این یک نکته. نکته بعدی اینه که ببینید ما در میان امت‌ها و ملت‌ها یک خصوصیتی داریم. حالا من در بحث از مؤلفه اصلی تاریخ اسلام اونجا هم اشاره خواهم کرد. اون اینه که ما قدیمی‌ترین تاریخ مکتوب یک ملت رو در اختیار داریم که در طول تاریخ شکل گرفتن. اون داده‌هایی که این منابع اونها رو گزارش کردن، بسیاریشون با تنگ نظری نوشته شده، با تعصب‌های بیجا نوشته شده، با جانبداری های فرقه‌ای مطرح شده، و بسیاری از اونها در مسیر خاص طبقه حاکمه است. یعنی بسیاریش در راستای منافع خلفا، حکام و سلاطینه، و اون چیزی که در اختیار ما در واقع اگر بخوایم نگاه واقعی داشته باشیم، در واقع تاریخ سلاطین و حاکمانه، که البته خود اون هم با وضع آشفته‌ای ثبت شده. برای همینه که شما در کتب تاریخی می‌بینید مورخ بعضاً به چیزهایی می‌پردازه که بسیار برای ما پست و بی‌ارزشه. مثلا مورخ آمده وصف مجلس میگساری ندیمان امیران رو آورده، یا مجلس ایشونوش حکام و سلاطین آورده. چرا؟ چون مطابق خواسته طبقه حاکمه بوده. مورخ آمده حوادث و شخصیت‌هایی رو در تاریخ جعل کرده که اساساً وجود نداشتن. نمونه‌اش چیه؟ آفرین حسن، عبدالله ابن سبا. عبدالله ابن سبا شخصیت اسطوره‌ایه که تا همین چند سال پیش، تا کمتر از مثلا شما بگید 50-60 سال پیش، حالا با مسامحه، همه فکر میکنن واقعا عبدالله ابن سبایی بوده، آمده مدینه، یمنی بوده، در جریان قتل عثمان آمده، اصلا پیدایش شیعه با اون بوده. شیعیان هیچ وقت این قصه رو باور نکردن، ولی نتونستن این دروغو نشون بدن، تا اینکه علامه عسکری اون کتاب عبدالله ابن سبا و اساطیر اخرى رو نوشته که ایشون میگه من رفتم بررسی کردم، دیدم که به شخصیتی خوردم به نام عبدالله ابن سبا، کارهای عجیب، کارهای خارق العاده بررسی کردم، دیدم اکثر روایات عبدالله ابن سبا شخصیت به نام سیف ابن عمر تمیمی، یک مورخ و یک راوی دروغ پرداست. بعد ایشون میگه من تنی نخورایی گرفتم، یعنی رفتم بعد گفتم وجدتو روز رو پیدا کردم، چون من میخواستم اسم کتابو اصلا بذارم روایات سیف ابن عمر، مدن شخصیت جعل کرده علیه شیعه و در طول تاریخ شیعه متهم شده. یا مورخ آمده حادثه‌ای رو، ببینید خب این حوادث تاریخی، بخش مهمی از این حوادث به ما نرسیده، اساساً ثبت نشده، یعنی من اون قسمت داغ ماجرا رو گفتم که با تعصب و با جانبداری نوشته شده، اونو گفتم. بخشیش که اصلا به ما نرسیده، ثبت نشده، مردم دلیلی برای ثبتش نمیدیدن. من یه جریان برای شما بگم ملموس بشه برات. من خدمت یه بزرگی میرفتم، حالا اسمشو نمیگم، دلیلم برای شما بحث جنبه شخصی پیدا کنه. هر چیزی که از اون میشنیدم مینوشتم، یا هر چیزی که ایشون میگفت من ضبط کردم. هر باری که پیشش رفتم ضبط شده شده دارم. بعد به اونایی که مثلا 50 سال بود با این بزرگ بودن بهشون گفتم بشینید اینا رو بنویسید یادتون میره. گفتم برای چی بنویسید؟ وقتی اون آقا از دنیا رفت یک ساعت بیشتر نتونستن راجعش صحبت کنن. مثل اینه که مثلا شما مثلا حالا خدای نکردم نداره دیگه، بالاخره یا شما داغ کسی رو میبینید یا داغ شما رو میبینن دیگه، از این دو حالت که خارج نیست دیگه. حالا انشالله 120 سال عمر با برکت داشته باشید، ولی بالاخره 120 سال هم باشید باید داغ خیلی رو ببینید. یه نفر برای شما خیلی عزیزه از دنیا میره، بعد بهش میگن وصف، به شما میگن وصفش کن. این خیلی آدم خوبی بود، یعنی چطوری بود نمیتونی بگی. چرا؟ چون باش زندگی میکردی. قرار نبوده که برای آیندگان چیزی رو به یادگار بگذاری. یعنی ما خیلی هم نمیتونیم گذشتگان خودمون رو متهم کنیم یا بهشون ایراد بگیریم که چرا اون چرا که از پیامبر یا ائمه دید همه‌شو ثبت نکردید. همه که زراره نبودن، همه که محمد ابن مسلم نبودن، همه که ابوبصیر نبودن که تا شنیدن بنویسن، اگه نمیتونن بنویسن سریع اومدن خونه بنویسن، بعد ببرن نشون بدن، عرضه کنن، امام چک بکنه. اینجوری نبودن که، زندگی میکردن. خب بخشی که بس ثبت نشده، بخش زیادی ثبت شده ولی به ما نرسیده، مفقود شده. چقدر ما در طول تاریخ منابع مفقود داریم. و بخش زیادی از این نوشته شده همراه با اون تعصب و جانبداری که من عرض کردم، که از این جانبداری ها مثلا مورخ آمده برخی از حوادث رو مهمل گذاشته، از کنارش رد شده. چرا از کنارش رد شده؟ با توضیحات من واضح شد دیگه. چون با منافع طبقه حاکمه در تضاد بوده. احسن به همه دستایی که من خیلی قصه میکنم که نمیتونم یه مثلا انتخاب کنم از بین شما. بله ما مورخ شیعه هم داریم، ولی تاریخ نگاری در واقع اسلام دست اهل سنته. ما مورخین هم داریم که شیعه مثل یعقوبی، ولی در تاریخ نگاری خودش به سبک اهل سنت عمل میکنه. دلیل اصلیش میدونید چیه؟ دلیل اصلیش یکی از دلایل اصلیش به اعتقاد شخص بنده حقیر حکومته. وقتی حکومت دست یه گروهی باشه راحت میتونن تاریخ رو، یعنی تاریخ نگاری دست اوناست. برای همینی که الان جمهوری اسلامی یه خدمت بی نظیری کرده به مجموعه معارف اسلامی و معارف تشیع. برای همینی که شما در از ابتدای اسلام تا الان، حالا من الان آمار تو ذهنم چون دقیق نیست نمیگم، کتاب خیلی علیه شیعه نوشته شده، ولی از سال 57 تا الان 10 برابر اون چیزی که نوشته شده نوشته شده. حداقل سایت ها، مقاله ها، وبلاگ ها، کتاب ها خیلی خیلی زیاد، چون حکومت خیلی تأثیر داره. یا مورخ در واقع کارهایی رو که حاکم کرده رو کتمان میکنه، دوست نداره حاکم روی شخصیت منفی جلوه بده. یعنی این عرض من، یعنی ما باید در بررسی تاریخ به انگیزه های مورخین دقت داشته باشیم. انگیزه های تاریخ نگار باید دقت داشته باشیم. مثلا شما تاریخ طبری رو باز میکنید، خب طبری منبع بسیار مهم در تاریخ اسلامه، بلکه مهمترین منبع تاریخ صدر اسلام تاریخ طبریه، از ابن جریر طبری. خب تاریخ طبری به رغم همه اطلاعات مفیدش، به رغم اطلاعات ریز و جزئیش، باید مورخ حواسش باشه گول نخوره، گول طبری رو نخوره، چون زرنگه. طبری خیلی جاها میگه یه اتفاقی افتاد و کره تو ذکرها، دوست ندارم واردش بشم. چرا دوست نداره واردش بشه؟ چون میدونه اگه وارد این بشه منجر میشه به رسواسازی خلفا، منجر میشه به رسواسازی مکتب خلافت. آقا یه قصه بین معاویه و محمد ابن ابی بکر بود، ولش کن دیگه، بد بشین. پس این هم مطلب مهمیه که باید در بررسی تاریخ بهش توجه داشته باشیم. بنابراین در بررسی تاریخ پژوهشگر تاریخ باید با احتیاط و هوشیاری فوق‌العاده قدم برداره. و تاریخ رو مطالعه کنه تا باعث جهالت و گمراهی دیگران نشه و اون چیزی رو که با واقعیت همخوانی نداره کنار بگذاره. من که تند حرف نمیزنم خیلی، نه بله. و اون چیزی که با تمایلات و تعصبات در واقع هوای شیطانی موافق است کنار بگذاره و در واقع حقیقت رو بشناسه. کار بسیار سختی هم هست، چون در تاریخ صدر اسلام هواهای پست و تعصبات بی مقدار بسیار بسیار بر نگارش تاریخ صدر اسلام سایه افکنده و انگیزه هایی مورخین داشتن که در اون بحث انگیزه های مورخین من چند نمونه رو مثال میزنم. بنابراین هدف ما هم روشن شد. بنابراین هدف ما در واقع بحث تاریخی در حد توان در واقع ارائه یک تصویر روشنی از تاریخ صدر اسلامه و پرده برداری از اون حوادث و وقایع ساختگی. ما حتما به این بخش عنایت داریم و من این جاها از اون جایی که ما وای میستیم، اون جایی که در تاریخ دزدی شده، دست برد شده، تحریف شده یا کتمان شده. همیشه هم تحریف نیست، خیلی جا کتمانه. یه واقعیتی وجود داره نمیگه، بیان نمیکنه. و بنابر اینه که بر اساس منابع اهل سنت بحث بکنیم ما، یعنی اگر ما چون اولا منابع تاریخی هستیم، منابع اهل سنت هستن، از معارف اهل بیت غافل نیستیم انشاءالله، ولی اگر قرار نقدی هم صورت بگیره از معارف منابع خود اهل سنت. و من این توضیح رو باید اول کلاس میدادم، تو پرانتز میگم. ببینید، این که عرض کردم دیدگاه ما راجع به وحدت، ببینید اون چیزی که ما دنبالش هستیم، یعنی ترکیب توامان تحلیل و تاریخ در آثار بزرگان، این بحث منابع تاریخی با این چیزی که من دارم میگم تفاوت داره. من الان دارم معرفی منابع کلاس رو عرض میکنم، نه منابعی که تاریخ اسلام رو در اونها جستجو کرد. مثلا اگه بخوام برای شما مثال بزنم، آثار بزرگانی مثل مرحوم علامه شرف الدین در کتاب النص و الاجتهاد، در کتاب ابو هریره، آثار علامه شرف الدین، آثار مرحوم علامه امینی خصوصا القدیر، آثار مرحوم میر حامد حسین هندی خصوصا کتاب ابقات الانوار، آثار مرحوم علامه سید مرتضی عسکری صحیفه معالم المدرسه سنگ، نقش ائمه در احیای دین، احادیث ام المؤمنین عایشه، که اسم کتاب ایشون احادیث ام المؤمنین عایشه است. از ایشون سوال میکنه آقا شما کتاب نوشتی عایشه رسوا کردی، این دیگه چه اسمیه؟ احادیث ام المؤمنینشون میگه که خب ام المؤمنینه، من نمیگم که، قرآن میگه ام المؤمنینه. ولی آیا لزوما مادر آدم همیشه مادر خوبیه؟ ممکنه مادر آدم بدی باشه. و من عرضم اینه به این آقایونی که مثلا میگن آقا عمر خلیفه دوم باباش این بوده، ننش اون بوده، نیازی نداره اصلا ما راست سراغ این روایته که اکثرا ضعیفن بریم. عمل کردش معلومه، در منابع اهل سنت هم معلومه، نه در منابع ما. در منابع اهل سنت آمده که و کان ممره علی مدارس یهود، پیوسته به درس و بحث یهودی ها رفت و آمد داشت. در منابع اهل سنت آمده که، اینا که من دارم میگم منابع اهل سنت، متأسفانه کلاس امکانات ویدیو پروجکشن نداره، وگرنه نشون میدادم یا میآوردم، من چون دونستم نداره لپتاپم نیوردم. فراوان نقل کردن که و فی یدهی نسخه من التورات و فی یدهی ورقه من التورات. اومد پیش پیغمبر، یک برگه از تورات پیشش بود. پیغمبر ناراحت شد، عصبانی شد، فرمود من بهتر از تورات رو برای شما نیاوردم. بدیهای عمر ایناست. نیازی نداره استناد کنیم به یه چیزایی که مادرش این بوده، پدرش اون طرف بگه خب آقا ننش این بوده، خودش چه گناهی کرده آخه؟ بعد بخوایم این شبهه رو جواب بدیم که وراثت نقش مهمی دارد. بله وراثت نقش بسیار مهمی دارد، ولی وقتی ما عمل کرده طرف رو داریم، یا اونایی که با چی اسمشو بذارم، بذارم قطعی، بذارم جهالت، یا بذارم بغض، یا بذارم حماقت، که مثلا میگن عایشه نعوذ بالله مثلا کذا. خب اگه کسی به عایشه نعوذ بالله تهمت بزنه، عایشه همسر پیامبر گرامی اسلام، نه همسر گرامی پیامبر اسلام، اگه کسی به عایشه تهمت بزنه که این اهانت به پیغمبر اکرمه، نه اهانت به عایشه. عایشه دامنش پاکه، ولی عمل کردش معلومه. بغضش نسبت به امیرالمومنین، نسبت به فاطمه زهرا، حسادتش و و و و نسبت به سایر همسران پیامبر. از آن شروع. خب پس بنابراین من عرضمو تمام بکنم دیگه بریم بر نماز. پس بنابراین هدف ما در واقع تصویر روشن از تاریخ اسلام و پرده برداری از حوادث و وقایع ساختگیه که جز اوهام و خیالات و اغراض محدثان یا مورخان و داستان پردازان دروغ و فاسد چیز دیگری نیست. صلواتی ختم کنیم، ادامهش رو بعد از نماز. خب ادامه بحث ما در مورد ویژگی اساسی تاریخ اسلام یا مؤلفه اصلی تاریخ اسلام هست. به رغم اون چی که ما گفتیم تاریخ اسلام با همه کاستی‌هاش، با همه دخالت دادن انگیزه‌های نابجا در او، با کتمان‌ها، با مهمل گذاشتن وقایع، باز هم توجه داشته باشید که غنی‌ترین تاریخ مکتوب یک ملت و سایر ادیان، سایر اقوام، سایر ملل به اندازه در واقع اسلام و تاریخش پربار نیستن و در تاریخ اسلام بسیاری از حرکات و اشارات و جزئیات هم بحث شده و یک ویژگی اصلی که از مختصات تاریخ اسلامه و هیچ دین آسمانی دیگری و دیگری در واقع رو نداره اینه که تاریخ اسلام در واقع آیات قرآنی و نصوص صریح دینی رو هم در خودش داره. یعنی بسیاری از وقایع تاریخ اسلام با آیات قرآن هم قابل انطباقه و جریان صلح حدیبیه، جریان فتح مکه، جریان براءت از مشرکین، جریان جنگ بدر و و بسیاری از حوادث صدر اسلام گره خورده به آیات شریف قرآن کریم و در قالب تفسیر آیات هم بخش زیادی از تاریخ اسلام توسط اهل بیت و پیامبر اکرم در شرح نزول آیات بیان شده. در مورد منابع تاریخی، من این که منابع تاریخ خصوصا تاریخ صدر اسلام چه منابعی هستن، این رو با یک سوال جواب میدم. سوال این هستش که برای دانستن تاریخ و برای راه یافتن به تاریخ صدر اسلام آیا باید فقط و فقط به منابع تاریخی مراجعه کرد؟ جواب اینه که خیر، به دو علت. ما به دو دلیل بی نیاز از سایر منابع نیستیم. یک، علم تاریخ در صدر اسلام یک علم مدون و مجزایی نبوده و حدیث تا قرون متمادی سیطره خودش رو بر علوم مختلف اسلامی داشته و بسیاری از علوم اسلامی در قالب در واقع نقل منتقل می شده و جداسازی نبوده. بخواییم مثال بزنیم، ببینید در تفسیر آیات تفاسیری که نوشته می شده در صدر اول و در دوره های اول تفاسیر معصور بوده، این تفاسیری که فقط روایت هم. اگر رساله فقهی می خواسته نوشته بشه، اون رساله فقهی چیزی جز روایت نبوده. الان رساله عملیه مرحوم شیخ صدوق چیه؟ احسنت، من لا یحضره الفقیه. کتاب من لا یحضره الفقیه یک خودآموز فقهیه. خب شما میبینید که مراجع مختلفی در طول تاریخ بودن، با به مجرد مرگ اونها رساله اونها منسوخ میشه، ولی چطور رساله مرحوم شیخ صدوق یکی از کتب اربعه شیعه است؟ چرا؟ چون همش روایت معصومینه. در واقع فتوای خودش رو بر اساس روایاتی که آورده ذکر میکنه، روایاتی که نمیاره یعنی به اونها فتوا نمیده و در مقدمه کتاب خودش حکم به صحت روایات این کتاب بین خودش و خدا میکنه. میگه نبات از من حجت، هرچند در این ممکنه مناقشه بشه و میشه در جای خودش در بحث تخصصی حدیثی مناقشه است، در این به مرحوم صدوق ایراد میگیرند، برخی از این نبات روایت صحیح نیست ولی از منظر او صحیح بوده. بنابراین حدیث در همه علوم اسلامی جریان داشته، بنابراین بسیاری از داده های تاریخی رو و اطلاعات تاریخی رو ما باید در دل منابع ادبی، منابع لغوی، منابع تفسیری، منابع حدیثی جستجو بکنیم. دلیل دوم این که ما نمیتوانیم فقط به منابع تاریخی مراجعه کنیم، از دل همون دلیل اول معلومه، اینه هستش که منابع تاریخی خیلی هاشون مورد دستبرد واقع شدن.
ولی تحریفگران یا دستبرد زنندگان انگیزه‌ای برای مراجعه به کتب لغوی یا ادبی نداشتن که اونها رو مورد دستبرد قرار بدن. این هم در واقع یک بحث در مورد منابع تاریخی. پس لزوماً منابع تاریخی که ما ازش استفاده می‌کنیم و در کلاسمون بحث میشه لزوماً منابع تاریخی نیستن. نمونه‌های رو همین امروز خواهید دید. مطلب بعدی توجه به انگیزه‌های مورخینه. اونجایی که عرض کردم پژوهشگر باید با دقت سراغ منابع تاریخی بره، یعنی پژوهشگر در تاریخ باید به انگیزه‌های مورخ دقت داشته باشه. این انگیزه‌ها بعضی موقع قومی‌اند، یعنی طرف برای بالا بردن قوم و قبیله و عشیره خودش روایت جعل کرده، خبری جعل کرده یا خبری رو به نفع خودش مصادره کرده. مثلا یه آقایی از بنی عنزه
با این نوست.
این آقا مثلا جمله‌ای داره که کفا بنا فخرن، از فخر و قول معروف از امتیاز ما همین بس که ما اون قومی هستیم که پیغمبر به سمت ما نماز خوند. در حالی که این روایت مصادره قومی شده، مورخ انگیزه قومی داره. پیغمبر اکرم میخواستن نماز بخونن، یک عصایی رو، یک عنزه‌ای رو گذاشتن جلوی خودشون. مثلا رفت آمد بود یا شلوغ بود برای که یک حائل ایجاد بشه، پیغمبر به سمت عنزه نماز خوند، یعنی بالای مثلا در واقع محل سجدگاه خودش یک عنزه گذاشت. اون از قوم بنی عنزه بود، گفتش که پیغمبر به سمت ما نماز خونده. این میشه انگیزه قومی. انگیزه فرقه‌ای که الا ماشاءالله. و من یادم نیست قبل از نماز که بریم اینو عرض کردم یا نه، منابع مکتب خلفا، منابع تاریخیشون عموما با دو روی کرده اصلی نوشته شده. این خیلی مهمه. گفتم اینو نگفت. این دو رویکرد اصلی، اول بالا بردن شأن خلفا، دو پایین آوردن شأن امیرالمؤمنین. بسیاری از منابع تاریخی که بر اساس امیال طبقه حاکمه و با توجه به انگیزه های فرقه‌ای نوشته شده توسط مورخین، این به چشم میخوره. شأن خلفا بالا میره، روایت های جعلی درش وارد میشه، اسرائیلیات و بعضی موقع جنبه مضحک پیدا میکنه. پیغمبر میفهمد انا مدینه العلم و علی اون بابا، من شهر علمم علی در اونه. خب قرار بوده هر فضیلتی در مورد امیرالمؤمنین وجود داره مقابلش رو برای خلفا جلب بکنن. بعد گفتن چه میدونم فلانی جدرانوها، فلانی هیتانوها، یکی استوانشه، یکی دیواراشه. شهر که دیوار نداره، شهر که دیوار داشته باشه ستون نداره، شهر که سقف نداره، شهر. بعد تازه من مدینه علمم علی درونه، نه در، یعنی دروازه ورود پیغمبر اکرم، مقدمه ورود پیغمبر اکرم از ناحیه امیرالمومنینه. انگیزه های شخصی هم همینجور زیاده. جناب عایشه همسر پیامبر گرامی اسلام در یک روایاتی، یک مثال دارم میزنم دیگه، یک روایاتی داره ایشون در دوران حکومت پدرش و خلیفه بعدی و بعدی، بارها اعلام کرده که چه کسی گفت که پیغمبر در لحظات آخر به علی علیه السلام وصیت کرد. کی گفته این حرفو؟ در حالی که پیغمبر ما بین سینه و چانه من جان داد، یعنی پیغمبر تو آغوش من بود، من اینجوری پیغمبر دیگرش اونجا جان داد. کی گفته؟ بعد شما میبینید که همین جناب عایشه در دوره معاویه، وقتی روابط بین معاویه و عایشه به دلیل ترور محمد ابن ابی بکر، که درسته که از تیم عایشه نبوده، در تیم امیرالمؤمنین بوده، درسته فرزند ابی بکر بوده، ولی نون امیرالمؤمنین خورده بوده دیگه، خونه امیرالمؤمنین بزرگ شده بوده، وقتی معاویه او رو ترور میکنه، روابط بین عایشه و معاویه تیره میشه. جناب عایشه در اون دوره روایاتی رو پخش میکنه که پیغمبر ما بین سینه و چانه علی جان داد. چرا؟ این انگیزه اولا یه انگیزه شخصیه، اگر نگیم فرقه، یه شخصیه. چرا؟ چون اون موقعی که داره روایتی رو جعل میکنه راجب خودش، از ناحیه طبقه حاکمه تأمینه. خب این آمارش در منابع اهل سنت هست، میزان دریافتی عایشه از بیت المال خصوصا در 6 سال اول حکومت عثمان. وقتی رابطش با معاویه تیره و تار میشه میاد واقعیت رو میگه. آیا این واقعیت از حب علی میگه یا از بغض معاویه؟ این از بغض معاویه میگه، یعنی دماغت بسوزه. چرا؟ چون معاویه دستگاه حدیث سازی رو انداخته، سیستم جعل حدیث رو انداخته. عایشه برای مقابله با اون در یک دوره شروع میکنه به نشر فضائل اهل بیت. برای همین شما به کتب اصلی اهل سنت مراجعه کنید، میبینید بسیاری از فضائل امیرالمومنین فاطمه زهرا و حسنین علیهم السلام در دوران از زبان عایشه نقل شده و در دورانی که رابطش با معاویه تیر و تار بود. افتاد؟ خب عرض کنم خدمت شما که این هم از انگیزه های مورخین. اما با این سراغ شیوه های نگارش تاریخی مسلمانان، من این بحث سر می کنم خیلی سریع هستم، برای نمونه های مثال بزنم. اینکه مسلمانان به چه سبکی از ابتدا نگارش تاریخی داشتن انواع و اقسامی داره که مهمترین اونها، پرکاربردترین اونها و متداولترین هم روش تقویمیه. روش اول که روش شرح حال نویسیه. برخی مواقع آثار در واقع آثاری هستن که شامل شرح حال اصحاب پیامبره. شرح حال هم در حال اصحاب نمیم، مثل کتاب الاصابه فی معرفت الصحابه ابن حجر اسقلانی. برخی از این آثار شرح حال رجال رو و بزرگان و مشاهیر رو در قالب شهرها آورده، مثل تاریخ بغداد خطیب بغدادی. تاریخ بغداد رو نوشته ولی در زمره تاریخ، در ضمن تاریخ بغداد شرح حال رجال را بود. یا در واقع این شرح حال نویسی به صورت تاریخ زندگانی محدثان بر اساس طبقاته، طبقه به طبقه، طبقه صحابه، طبقه تابعین، طبقه اتباع تابعین، که مثلا مهمترینشون همون طبقات الکبری ابن سعده. البته خلیفه ابن خیاط هم طبقات داره که اون خب خیلی مطرح است، دیگرانی هم دارن، من مهمتر نشون. یا مثلا شرح حال در واقع رجال و مشاهیر رو بر اساس ترتیب الفبایی نوشته. حالا اون سر چه مورخ باشه، سیاست مدار باشه، نظامی باشه، مفسر باشه، مثل کتاب معجم الادباء یاقوت حموی متوفای 764 قرن 8. یا اینکه مثلا تنها بر محور دانش رجال نوشته شده، یا مثلا نسب شناسی مثل الانساب سمعانی، یا مثلا الاکمال ابن ماکولا اسمش دیگه ماکولا. روش تکنگاری. در روش تکنگاری مورخ بر اساس در واقع یک واقعه تاریخی یا یک موضوع خاص کتابی رو به نگارش در آورده، مثل کتاب های ابی مخنف. ابی مخنف در این زمینه ید طولایی داره، همون ابی مخنفی که مقتل الحسین داره که مقتلش معتبرترین و قدیمیترین مقتله، همون ابی مخنف. ابی مخنف یا ابو مخنف، مهمترین مقتل از آن ابو مخنف. ابو مخنف در دوره امام صادق علیه السلام زندگی میکنه. در این که آیا شیعه بوده یا سنی بوده خیلی بحثه. برخی از حوادث حادثه عاشورا رو با دو واسطه و برخی رو با یک واسطه نقل میکنه. یعنی ابی مخنف راوی مثلا حمید ابن مسلم که در صحنه عاشورا حاضر بوده، ولی مقتل ابو مخنف مفقوده. این مقتلی هم که شما در بازار میبینید به نام مقتل ابی مخنف هیچ ربطی به ابی مخنف نداره، ولی کتب و تواریخی از ابی مخنف نقل کردن. اصل کتاب مفقوده ولی بخشی از کتاب موجوده از طریق بازسازی اقوال او در سایر کتب. یعنی کسی بخواد الان ابی مخنف رو بشناسه و آراء او رو و نظرات او رو و روایات او رو خصوصا راجع به حادثه عاشورا، باید مراجعه کنه به کتاب تاریخ طبری مثلا. طبری خیلی از روایت هایی که از حادثه عاشورا نقل می‌کنه از ابی مخنف نقل کرده. پس ما یه چیزی داریم در حدیث و در تاریخ، اون بازسازی، یه کتاب معتبره، دیگران از اون نقل کردن. این اقوال دیگران رو کنار هم میذاریم، سبک سنگی میکنیم، کتاب رو عرضه میکنیم. در اون راجب ابی مخنف هم دو سه تا مدل کتاب در اومده، مثلا کتاب وقت و تفی که آقای یوسفی قروی نوشتن که در واقع بازسازی مقتل ابی مخنفه، یا کتاب استشهاد الحسین که اونم یکی ورژن دیگه ای از بازسازی مقتل الحسین. خب ابی مخنف کلن در کار تکنگاری ید طولایی داره. مثلا کتاب داره کتاب الجمل، کتاب صفین، فقط به حادثه جمل پرداخته، فقط به حادثه صفین، مقتل عثمان، جریان کشته شدن عثمان آورده. ارسلان خدمت شما که ممکنه این تکنگاری ها لزوماً مربوطه به حوادث سیاسی یا مثلا مباحث روز جامعه نباشه. مثلا طرف کتاب المعمرین نوشته راجع به اونایی که عمر طولانی کردن، کتاب اسواق العرب نوشته، تکنگاری در یک موضوع خاص راجع به بازارهای عرب مثلا نوشته، یا کتاب المطالب نوشته راجع به زشتی های افراد و قبایل مثلا. روش تاریخ نویسی عمومی یا تقویمی یا گاه شماری یا سنواتی که در واقع پذیرفته ترین شکل نگاشته های تاریخی بر بین مسلمون هاست، این شیوه مربوط به نوشتن زندگی نامه مشاهیر و بزرگان و در واقع حکام به ترتیب تاریخی مثل کتاب تاریخ طبری. یعنی مؤلف شروع میکنه از عصر آدم، شروع میکنه دوره آدم، میاد انبیا دونه دونه میاد میرسه پیغمبر خاتم، سال اول، سال دوم، سال سوم، میرسه به هجرت، سال اول هجرت. بنابراین اگر کسی بخواد در تاریخ طبری دنبال مثلا مقتل امام حسین باشه، باید کجا بره؟ سال 661 مثلا. یا مثلا کتاب المنتظم ابن جوزی همینجوره، البدایه و النهایه ابن کثیر دمشقی همینجوره، الکامل فی تاریخ ابن حسیر همینجوره. عمده کتاب‌های اصلی تاریخ که حوادث مختلف رو و ازمنه مختلف رو بررسی کردن در واقع به شیوه تقویمی نوشته شده. یک شیوه بسیار کمرنگ هم شیوه نسب شناسیه که فرد بر اساس علم انساب در واقع میاد انساب قبائل رو میاره، در واقع انساب مثلا بعضیشون انساب الخیل دارن، نسب اسباب، خب مورد علاقه بوده، خیلی بین عرب مورد علاقه بوده این. مثلا راجع به اقوام، مثلا کتاب نسب و قریش زبیر ابن بکار متوفای قرن 3 235 از دنیا رفته، یا نسب الکبیر هشام کلبی 204 ابتدای قرن 3. سبک خبری، سبک خبری در واقع مربوط به نحوه ارائه آگاهی های تاریخیه، به این معنا که همون به همون دلیلی که عرض کردم حدیث در صدر اسلام بر همه علوم اسلامی تحمیل کرده بوده خودشو و سایه افکنده بوده، بسیاری از مورخان به شیوه محدثان تاریخ رو گزارش کرده. یعنی شما وارد تاریخ طبری میشید، میگه من ابن جریر از فلانی، از فلانی، او از مثلا فلان شخص که واقعه رو دید یا اونجا بود یا برای اون نقل کرده بود دارم نقل میکنم. حدیث که میدونید چیه؟ حدیث چیه؟ سخن از رسول. و اهل سنت همین رو میگن، میگن حدیث شامل سخنان پیغمبر اکرم و صحابه است. ما میگیم حدیث قول و فعل و تقریر معصوم پیغمبر اکرم و ائمه هدا علیهم السلام و یا اون چیزی که از اونها حکایت بشه. خب حدیث، یک حدیث شامل دو بخشه، همین حدیث که من امروز برای شما خوندم دو بخش داشت، سند که من سند رو نگفتم و متن. بله حدیث دو بخشه. بسیاری از مورخان بر اساس شیوه محدثان تاریخ نگاری کردن، یعنی سند آوردن. برخی از مثلا مثل طبری، مثل ابن اسیر، مثل انصاب الاشراف بلازوری، مقاتل الطالبین، ابوالفرج اصفهانی، هر گزارش که میخواد بیاره ارشاد شیخ مفید سند رو میاره کامل، بعد واقعه رو ذکر میکنه. برخی از مورخینی که خیلی حرفه‌ای یعنی مثل یعقوبی، مثل یعقوبی در تاریخش که شیعه هم هست، یعقوبی مسعودی در مروج الذهب و دیگران، اینا سند نمیارن، کتاب حالت داستانی داره بدون سنده. این جور کتاب‌ها خوندن و مطالعهشون خیلی آسانه، ولی ارزیابی برای ارزیابی خوب نیستن. یعنی ما برای ارزیابی وقتی سند در اختیاریم، سندها رو هم بررسی می‌کنیم. ممکنه در برخی سندها برسیم به این آدم که این آدم که در سند این حدیث یا این روایت تاریخی قرار گرفته وضاعه، کذابه، مدلسه یا دچار تخلید شده، یه واقعی رو با یه واقع دیگه قاطی کرده بوده، مثلا اشتباه کرده بوده. بفرمایید. نه، صرف صادق بودن فرد دلیل بر این که هر چه که او نقل کرده درست است نیست. سوال خیلی خوبیه. این سوال در علم رجال که از مباحث تخصصیه که آیا وثاقت راوی دلالت بر موثق بودن روایتش دارد یا خیر؟ نه، همیشه اینجوری نیست. یه راوی ممکنه اشتباه کنه، ممکنه دوچاره فراموشی بشه. با اینکه ما الان از اصحاب اجماع، حالا بحث ما رجال نیست، اصحاب اجماع در واقع، حالا بخوام خیلی ساده بگم، مثلا سه دسته از مهمترین شاگردان امام صادق، امام باقر تا امام رضا علیه السلام. خب اینا آدمای بسیار بزرگی ان، روایتشون هم کسی میخواد روایت اینا رو نقل کنه باید پهلوان باشه، ولی ممکنه هم اینا روایت ضعیف هم نقل کنن و نقل هم کردن ولی تعمدی نداشتن، دچار فراموشی شده بوده یا از منظر او این روایت صحیح بوده، توجه به سند نداشته، بر اساس معیارها و ملاک‌های متقدمین روایت صحیح بوده که دیگه بلش. خب تاریخ نگاری محلی، مبنای این روش بر در واقع بر اساس اطلاعات جغرافیایی و تاریخی و رجالی، مثلا راجع به احداث شهرها، تحولات و در واقع وقایع اجتماعی، تغییرات حکام، اطلاعات مربوط به اماکن، مثلا مثل البلدان و الصغیر، مثلا سید ظهیرالدین مرعشی مورخ قرن 9 مثلا تاریخ دیلمستان داره، تاریخ گیلان داره، تاریخ نگاری محلیه. فرقش با اون تاریخ بغدادی که من گفتم، در اونجا فرد میاد بر اساس شهر رجال رو معرفی میکنه، رجال اون شهر. تاریخ بغداد ربطی به در واقع بغداد نداره، نام‌آورانی که در بغداد حضور داشتن، ولی نمونه تاریخ گیلان نوشته. یا مثلا راجب مکه و مدینه، مهمترین تواریخ محلی راجب مکه و مدینه نوشته شده و ما در دنیا راجع به هیچ شهری به اندازه مکه و مدینه اطلاعات ثبت شده نداریم. اینقدر کتاب اخبار مکه داریم، مثلا اخبار مکه فاکهی، اخبار مکه ازرقی. من نوع آخر هم تاریخ نگاری فرهنگی و اجتماعیه که در حوزه در واقع جنگ ها، امثال، زنان، علم، عشق، سلطنت، حکومت، خیانت، مثلا کتاب الاغانی ابوالفرج اصفهانی، یا مثلا در واقع البیان و تبیین جاهز، عمده اون گروه تقریمی هستن که منابع تاریخ هست. عرض ما همینه که دیگه ببینید بسیاری از اطلاعات تاریخی به صورت پراکنده در لابلای این کتب و منابع آمده و ما برای مطالعه تاریخ بی نیاز از دونستن اونها نیستیم. من مثال زدم دیگه، مثلا مناظره مأمون و امام رضا در اقد الفرید آمده که اقد الفرید یه منبع ادبیه. بله.
خبری از خودش
دقیقا همینه. بله مثلا عرض کردم طبری یک تاریخی است که بر اساس اینا لزوما اینجوری نیست که یکی باشه و دیگه نباشه. طبری یک تاریخی است که شیوهش تقویمیه، سنواتیه، سال به سال اومده جلو و در ضمن در ارائه آگاهی تاریخی و دادهای تاریخی خبری هم هست، یعنی در مورد در باره اون گزارش هایی که نقل کرده سند رو هم آورده، بعضیشون که در واقع بی سنده. عرض کردم یعقوبی اینجوریه، مسعودی اینجوریه، دینبری اینجوریه. ما دو تا دینبری هم داریم ها. کیه؟ یکی احمد ابن داوود دینبریه، ساز اخبار و تبار که این دینبری که من گفتم اینه. یکم دینبری داریم که ابن قتیبه دینبریه، ساز الامامان و سیاسه، که البته برخی منتقدن الامامان و سیاسه منصوبه به قتیبه. چاره دیگه بحثش بحث مانست. خب اما برسیم به نوع نگاه به سیره رسول اکرم که دیگه وارد مباحث درسان بشیم. ببینید آنچه که از میان آموزه های اسلام، قرآن کریم و مکتب اهل بیت ما داریم، پیامبر اکرم دارای یک صفاتیست برجسته. مرد علم، فضیلت، عالمه، حکیمه، پرهیزگاره، با وقاره. اینایی که من دارم میگم دلیل داره دارم این صفات رو میگم، چون در مقابل اینها رو یک روایتی داریم که نقض کننده ایناست. شجاعه و به هر حال همه صفات پسندیده انسانی در وجود مبارکش جمعه و نمونه کامل اون چیزیست که خدای متعال اراده کرده، یعنی انسان کامل بدون ضعف و خلل در رفتار کردار، معصوم از خطا و اشتباه. و به بیان قرآن کریم آیه 21 سوره مبارکه احزاب، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر، یا آخر و ذکر الله کثیرا. پیغمبر اسوه حسن است. اسوه حسن است، باید در همه چی از او تبعیت کرد. در همه چی، در سیاست، در امور اقتصادی، در امور دنیایی، در امور حرب و جنگ، در امور شخصی قابل تبعیت. یه سری موارد است که خصائص اوه، به عنوان خصائص النبی معلومه، در روایت اهل بیت مشخص شده. نماز شب برای او واجبه، برای ما مستحب. پیغمبر بس در همه چیز قابل تبعیت. حالا این پیغمبر اکرم با این خصوصیات در منابع پرتعداد مکتب خلفا که اول جلسه عرض کردم که خیلی هاش خالی از تعصب ها، جانبداری ها و بغض ها، غلط و درست کردن ها، حلال و حرام کردن ها خالی نیست، چطور معرفی میشه؟ من روایاتی رو میخونم از ساعت کلاس عذرخواهی میکنم، ولی و در درجه اول از پیغمبر اکرم. ولی خب برای عرض کردیم که اینجا دانشگاه دیگه، باید بحث بکنیم. مواردی هست که نمیتونم بخونم، درستم نیست. اگر خواستید این مدل و این تیپ روایت ها رو ببینید یک جا، مراجعه کنید به کتاب معالم المدرستین علامه سید مرتضی عسکری جلد یک. ابتدای جلد یک ایشون یه سری از این روایت ها رو آورده نقد کرده. در کتاب نقش ائمه در احیای دین هم ایشون این کارو کرده. این پیامبری که اشرف رسولانه، اشرف پیامبرانه، کامل ترین انسان هاست، عقل کله، صادر اوله، اشرف مخلوقاته، بر اساس روایت پرتعدادی در منابع روایی و تاریخی مکتب خلفا، یک انسانیست ناتوان، چند چهره، که مثل کودکان عمل میکنه و رفتار میکنه، مانند جهلا سخن میگه. نعوذ بالله، همواره نیازمند کسی هست که به او بیاموزه و کارهاش رو اداره بکنه و همه از او عاقلتر و قویترن. سند ارائه بدیم، چشم. من دیگه متن روایات و صفحه اونها رو نمیگم، شما از من قبول کنید که من اینا رو نوشتم برای شما، روایتشو از رو هم میخونم. اگر کسی خواستم میتونم آدرس هم که دادم دیگه، مراجعه کنید دیگه خودتون به متن روایات. صحیح بخاری، صحیح ترین کتاب اهل سنت، که برخی از علمای اهل سنت ادعا کردن که در زیر آسمان کبود بعد از قرآن کتابی صحیح تر از صحیح بخاری نیست. همه روایات او میگن صحیح، همش. که اگر ما رسیدیم در بحثمون، اگر شاید در بحثمون برسیم، مثلا یک جلسه نقد صحیح بخاری و مسلم، حالا اگر نرسیدیم، کسی انشالله حال مطالعه داشت که همه تون انشالله دارید، مراجعه کنید به کتاب اضواءٌ علی الصحیحین، محمد صادق نجمی. اگر حال نداشتید عربیشو بخونید، فارسیش هم هست جوونا. سیری در صحیحین، در کتاب خونه دانشگاه هم هست. سیری در صحیحین، مرحوم محمد صادق نجمی، که ایشون یکی دو سال قبل رحمت خدا رفت، استان آذربایجان غربی سکونت داشت، آدم میدانش نمید. کتاب بسیار خوبی نوشته، علمی، نشون داده قشنگ وضعیت صحیح بخاری و مسلم رو، که ادعا میشه صحیح ترین. حالا من دیگه نمیخوام وارد بحث بشم، الان از بحثم منحرف میشه. در صحیح بخاری و صحیح مسلم و مسند احمد ابن حنبل و بسیاری از منابع دیگه که چون درجه یک نیستن من دیگه اسمشون رو نمیگم، این پیامبر چطور معرفی شده؟ این پیامبری که ما این خصوصیات و صفات رو برای برشمردیم، این پیامبر همون کسی که همسرش رو روی دوش میگیره، گونه به گونه او میچسبونه، برای اینکه هر دو نظارگر رقص سیاهان حبشه باشه. این پیامبر طبق نقل سنن ابی داوود، طبق نقل مغازی، طبق نقل سنن ابن ماجه، مسند احمد، احیاء العلوم غزالی، اون کسی است که سپاه خودش رو در وسط راه به سمت اردوی جنگی و جنگ ترک میکنه تا با همسر خودش تنها در بین صحرا مسابقه بده، مسابقه دو. و این کارم یک بار اتفاق نمیفته، چندین بار اتفاق میفته. گاهی شوهر میبره، گاهی همسر. هر وقتم پیامبر میبره، بعد به همسرش میگه این به اون در، این تلافی اون باری که تو بردی. این پیامبر در صحیح بخاری، سنن ابن ماجه، عذرخواهی میکنم از محضر پیامبر اکرم، فردی معرفی میشه که مثلا روزی از کنار مزبله ای رد میشده و ایستاده ادرار کرده. پیغمبر یا بر اساس نقل مسند ابو یعلای موسلی، مسند احمد، صحیح مسلم، سنن نسائی، مثلا شراب انگور و شراب خرما میخورده. یا بر اساس نقل سیوطی در دارالمنصور، سوره روم رو بلد نبوده به خوبی حفظ بکنه، یا حفظ نمیشده یا حفظ نبوده. یا در بر اساس نقل معجم الصغیر فراموش کرده بوده که جنوبه. و روایات دیگری که مثلا پیغمبر رد میشد، مردم دیدن که پیغمبر دیدن که ملت دارن تلقیح میکنن درختان نخل رو، بارور میکنن. حضرت هم چرا اینجوری میکنید؟ اینجوری بکنید از این بعد. اینجوری کردن همه درخت خوش شد. بعد پیغمبر خب همونجوری که خودتون بلدین بکنید. انتم اعلم به امور دنیاکم منی. شما کارهای دنیاتون رو بهتر از من بلدید. و در واقع که در منابع اهل سنت این روایت کم نیست. حالا این مسائل زشت و شرم‌آور که در مجامع حدیثی و تاریخی برخی از فرق اسلامی پره و در کتاب‌های اومده که اونها رو صحیح‌ترین کتاب‌ها می‌دونن بعد از کتاب خدا، اینها سیمای پیغمبر اکرم برای بی‌خبران و جاهلان ترسیم می‌کنن. اینها هستن که در واقع این فیلمایی که مثلا اروپایی‌ها می‌سازن یا کاریکاتورایی که میشن بر اساس این روایت‌ها. من نمی‌خوام بگم تقصیر ندارن، قطعاً با اناد و قطعاً با هدف این کارا، ولی منبعشون معارف ناب اهل بیت نیست. این پیامبر همون پیامبری که اینا میگن وقتی وحی بهش نازل شد شک کرده بود، شک کرده بود که وحی رو که این شیطان بود یا جبرئیل بود، بعد نیت کرده بود خودش رو از بالای کوه در واقع کذا پرت کنه پایین، بعد آوردنش منزه، بعد خدیجه او رو برد پیش ورقت ابن نوفل نصرانی، اون بهش گفت نه 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 این وحیه، شک نکن. بعد پیغمبر صرف وحی چسبید. یعنی پیغمبر اکرم، پیغمبر خاتم در تأیید نبوتش و راستی آزمایی وحیی که به او شده نیازمند یک اهل کتابه. اینا علکی نیست تو تاریخ. یا مثلا افسانه قرانیق که پیغمبر مثلا شیطان به زبانش چند آیه نازل کرد که تلکل قرانیق الاولا و ان شفاعتهم لترجا، بعد مشرکین خوششون اومد و سجده کردن و بعد به جبرئیل گفتن که چی گفت اینا رو جزو قرآن بخونید تو. این همون پیغمبری که ما معتقدیم و ما ینتقون، ما معتقدیم یعنی قرآن اینجوری معرفی کرده و ما ینتقون الهوا ان هو الا وحی یوها. این سیمایی است که از پیغمبر اکرم در منابع اهل سنت معرفی میشه. این که من عرض کردم ابتدای کلاس که من روایاتی رو میخونم که نقد نیاز نداره، همین هست. چون نه با عقل سازگاره، نه با قرآن سازگاره، نه با روایات سازگاره، نه با اجماع مسلمین سازگاره، با هیچ، نه با شأن معصوم، با تمام معیارهای نقد متنی اینا سازگاره، هیچ کدوم سازگاری نداره. خب عرض کنم خدمت شما که حالا بماند به این که من در واقع اینم به شما بگم، این روایاتی که ما گفتیم نه تنها مورد پذیرشه، نه تنها در واقع مانع ارزیابی این روایات میشن، این روایات تقدیس هم میشه. تقدیس شدنش دیگه واقعی داست جان؟ از نظر من و شما تابلوه. چرا قبول میکنه؟ الان من بدترش هم عرض میکنم اگه ایزه بدید من اینو بگم، بعد یه سوال رو جواب میدم. سوال ما این است که چرا این همه افترا و ناسزا و اهانت به پیغمبر اکرم؟ ایشون یه بحثی اونجا مطرح کرده که اصلا این حرف، این کارا خود به خودی نیست، این طرح و نقشه خود به خودی نیست و یک طرح از پیش تعیین شده است در درجه اول برای نابود کردن شخصیت پیغمبر اسلام که مقدمه بشه برای نابودی اسلام. و این اقدامات هم اینم بدانید که این اقدامات در دوران امویان، در دوران بنی امیه اوج گرفته و اصلا بسیاری از این اتفاقات در دو حدیث سازی ها در دوران بنی امیه است. در دوران بنی امیه کار به جایی میرسه که به مردم به عنوان یک اعلام عمومی و در مجامع عمومی بیان میشه، نه یک بار، بارها، که مردم شأن خلفای بنی امیه قطعا از پیامبر بالاتره. شأن خلفا رو که میگن، حالا ما بعدا شاید به بحثی به نام موافقات عمر برسیم، یعنی آیاتی که خدای متعال فقط و فقط به خاطر عمر نازل کرد. مثلا اومد پیش پیغمبر گفتش که مثلا نتخذو من مقام ابراهیم مصلا، کاش میشد ما جای مقام ابراهیم یه جایگاهی برای بعد آیا اتخذو من مقام ابراهیم مصلا. موافقات عمر بر اساس میل عمر آیه نازل میشد. شأن عمر رو که بالاتر از پیامبر میبرن هیچ کار به جایی میرسه که این مطلب رو جاهز نقل کرده، مبرد هم در الکامل فی الادب آورده که حجاج ابن یوسف صرفی اون حاکم خونریز در کوفه خطبه ایراد کرد و با ذکر یاد اونهایی که میرن مدینه زیارت پیغمبر چون این گفتش که مرگ بر اونها باشه، اونهایی که میرن در اطراف چوبها و سخنهای پوسیده میگردن، چرا نمیان پیرامون قصر عبدالملک بگردن؟ خلیفه عمری عبدالملک، من میگم شما 10 تا عبدالملک بشنو، عبدالملک مروان، آیا نمیدونن که جانشین فرد از فرستادش برتره؟ مثل اینی که مثلا ما نعوذ بالله بگیم امیرالمومنین از پیامبر اکرم برتره، هیچ چیه این حرفو نمیزنن. امیرالمومنین پشت سر پیغمبر اکرمه، خودش فرمود من آنچنان از او تبعیت میکردم اتباع الفصیل اسرع امه، مانند یک بچه بزی که جا پای مادرش میذاره حرکت میکنه. امیرالمومنین پشت سر پیامبر، هیچ چیه امیرالمومنین بالاتر نمیدونه، اگر بدونه احمقه، یا احمقه یا مغرضه. و یه شخصیت دیگه هست که اینو حتما یادتون باشه، از اون خالد بن عبدالله قصری، این آقا حاکم مکه بوده بسیار، یعنی خلاصه اینو حجاج برای اسلام کافی بودن، همین دوتا حجاج بن یوسف که بلا سر اسلام بیارن. این آقا معتقد بوده که هشام بن عبدالملک برتر از پیامبره و صراحتن میگفته که به خدا قسم امیرالمؤمنین به زعم خودش یعنی هشام نزد خدا از پیامبرانش بالاتره. حالا این خلفایی که اینا ادعا میکنن، ببینید علی عبدالفرید ابن عبدربه اندلوسی میگه حجاج معتقد بود عبدالملک ابن مروان معصومه، تحذیر تاریخ دمشق، حجاج ادعا کرده بود که خبر آسمان از خلیفه اموی منقطع نشده، یعنی به خلیفه اموی وحی میشه. چه خلیفه اموی؟ مثلا همین فرزندان عبدالملک که به جون هم افتادن، 4 تا پسرش خلیفه شدن، سلیمان ابن عبدالملک ولید ابن عبدالملک رو میکشه، بهش میگن چرا؟ دو دلیل ذکر میکنه، میگه اول اینکه نیت کرده بود بر بالای بام کعبه بساط شرابخوری پهن کنه، سفارش داده بود، آدمش هم اومده بود، مردم گفتن نکنی این کارو، طرف پشیمون شد. نکته دوم که من دیگه میگم و ترجمه نمیکنم، میگه دلیلش اینه که ولقد ارادنی علی نفسی، من که برادرش بودم. این خلیفه همونی که ادعا شده که خبر از آسمان به او میرسه و امیرالمؤمنینه و چه میدونم وحی از اون منقطع نشده، معصومه و وهابیت هم که اینو بدانید، وهابیت رو ما از اهل سنت نمیدانیم، بنده با صراحت اینو اعلام کردم و میکنم، وهابیت رو ما از اهل سنت نمیدانیم. وهابیت که یک فرقه جعلیه، سیاست های بنی امیه رو با دقت و امانت اجرا میکنه، با دقت و امانت. رهبر همین ها محمد ابن عبدالوهاب جمله ای رو داره که نعوذ بالله من از ساعت پیغمبر اکرم عذرخواهی میکنم، حتی خدا میدونه که من اعتقادم این نیست ولی بالاخره در لفظش هم به زبان من میاد، جمله ای داره که میگه محمد نعوذ بالله یک پادو بود، یک فرستاده بود که خدا در پی یک نیازی رو گسیل داشت و یک از پیروانش در حضور او، یا میگن که مثلا در حضورش نبوده، پیغام بهش رسیده مثلا ناراحت نشده، موضع‌گیری نکرده، که گفته این عصای من از محمد بهتره، من با این عصا مارو عقربو میکشم، ولی از استخونه پوسیده چی برمیاد، از محمدی که مرده و دفن شده و او یک پادویی بیشتر نبوده و مثلا کرده. این چهره ای که از پیغمبر اکرم در منابع مکتب خلفا معرفی میشه. متاسفانه ما به سیره و زندگانی رسول اکرم نرسیدیم. هفته آینده انشاءالله به شرط حیات مباحث قبل از ولادت پیغمبر اکرم یک مرور بسیار گذرا خواهیم داشت.